بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اجاره در طرقی بود که از باب جواله از باب اجاره در تصحیح نظام بانکی و برای تخلص از ربا در به اصطلاح معاملات تجاری حتی خارج بانک مطرح می شد. یکی از چیزهایی که مطرح کردیم در اجاره، اجاره بر عملیات بانکی بود که مفصل صحبت کردیم و دو مناقشه در اینجا ذکر شده بود که هر دو مناقشه رو جواب دادیم. از اعاظم بود این مناقشات، از محقق کرکی، از مرحوم صاحب حدائق، اینها ذکر کرده بودن مطالبی رو که بر اساس اون مناقشه شده بود، از مطالب مرحوم صاحب بروه بر اون اساس بعضی اون مناقشه کرده بودن بر این اجاره. راه دوم اجاره بر عملیات تجاری بود که گفتیم بانک اجیر شما بشه، کارهای تجاری برای شما انجام بده به عنوان اجیر شما، نه به عنوان اجاره بر اون وکالت ها و عقود ها و اینا، نه اصلا کلن بر عملیات های تجاری که اینو مفصل دیروز صحبت کردیم. راه سوم که گفتیم امروز صحبت میکنیم که چیز خیلی مشکلی هم نداره اما بسیار راه گشاست، مسئله اجاره به شرط تملیکه. بحث اجاره به شرط تملیک رو خیلی دیگه شما شنیدید. گاهی وقتا شخص میاد از بانک، الان سه روش متداول وجود داره، بعض وقتا میان از بانک پول وام میگیرن میرن خونه میخرن و بعد میان اقساطشو به بانک میدن، که گفتیم این بعد حتما راه تصحیحش انجام بشه، یعنی پول از بانک وام گرفته شده. بعض وقتا میان راه دیگه یو میپتی میکنن، پول از بانک قرض نمیگیرن بلکه میان با بانک قرارداد میبندن، بانک میاد باشون مشارکت میکنه. این الان تو کشور اروپایی زیاد هست، طرف وقتی که وام میخواد بگیره مثلا نمیاد به عنوان قرض از بانک بگیره، بانک میگه باشه من با تو شراکت میکنم، تو پول نداری، خیال بانک هم مطمئن‌تر. الان تو نظامهای بانکی دیگه نمیاد وام بده که بعد مشکل داشته باشه و کارش اگر به مشکل برخورد و پولشو ندادین بخواد بره قوه قضاییه و یا جریمه بکنه و یا از اینجور چیزا، میاد از اول میگم از بعضی کشور خارجی زنگ میزنن مشارکت رو گفتن، میگن میان میگن میخوایم وام بگیریم، میگه میان با تو مشارکت میکنن، میگه بیش اشکال نداره مشارکت میکنه، میگه تو نمیتونی خونه رو بخری، میگه دو دنگیشو پول داری، سه دنگیشو پول داری، سه دنگی دیگه شب من میخرم بعدم بیا اقساطاً اقساطی بخر. این میشه راه مشارکت. بعضی جاها اصلا کلی میان مشارکت هم نمیکنن، کلا میخرن طرف اصلا نداره، کلا این مال بانک اقساطی شروع میکنه به فروختن. اما یکی از راه های دیگه ای که وجود داره اینه که شما پول نداری، میای اجاره میبندی بلند مدت و در پای میگی من از بانک اینو اجاره میکنم. الان یکی از راه هایی که برای مردمی که مسکن ندارن تو کشور اروپایی الان دارن انجام میدن اجاره به شرط تملیکه. میان میگن هر کس، میان خونه سازی در حد کلان میکنن تو بعضی شهرها، مخصوصا جایی که یعنی همین الان وای مون همین الان پیشنهادایی هم که میدن اینه، میان خونه سازی میکنن خونه های کوچیک، بعد میان میگن که اینا رو اجاره بدید به اینایی که خونه ندارن. اجاره رو میان جوری حساب میکنن، مثلا فرض کنید که شما بعد 15 سال قیمت خونه رو داده باشی و اونا هم سودشو کرده باشن. الان یکی شما هم گاهی وقتا خودتون حساب میکنید، میگین من الان مثلا وقتی که پول ندارم خونه بخرم، هی بعد اجاره بدم، اجاره از دستم رفته، هی پول رهن به عنوان رهن بزنم چه صاحب خونه، سال به سال ارزش پول از بین میره، پولم ارزشش از بین رفته. اما وقتی اجاره به شرط تملیک باشه شما داری چی میدی؟ داری پول خونه رو میدی اما به عنوان اجاره است در حقیقت، یعنی واقعا قرارداد قرارداد اجاره است، نه سوری اجاره باشه، واقعا قراردادی که شما دارید میبندید قرارداد اجاره است. بر اساس قرارداد اجاره شما دارید چیکار میکنید؟ اینجا زندگی میکنید، خونه ملک شما نیست، ملک بانک، بانک خیالش مطمئن و راحته، خونه ای به شما نداده. اگه شما یک مستأجر منضبط باشی اقساطتو سر موقع داده باشی. بعد که تمام شد مدت اجاره شما 15 سال، شما اینجا سکونت کردی، بعدش تو ضمن این قرارداد اجاره از بانک وکالت میگیرید به عنوان وکالت بر تملیک، که این خونه رو به خود خودتون چیکار کنید؟ تملیک کنید. بانک به شما وکالت میده به یه وکالت شرایط خاص داره. اگر مرتب اینجا اجاره کرده بودی و ضوابطی رو که او بیان کرده بود و شما رعایت کرده باشی، در نهایت امر میای چیکار میکنی؟ اینجا این خونه رو به خودتون تملیک میکنید. این راه چند تا نکته بسیار خوب داره که حالا بعد ذکر میکنم. یکی از نکته های خوب این راه اینه، شما وقتی میری پول قرض میگیری، وام میگیری و بعد ادا میکنی، خیلی اوقات چی میشه؟ بعد حسابی پیش میاد. مردم که میان وام میخوان پس بدن، بعد حسابی میکنن، دیر میدن. بانک هم تا میگه خب جریمه دیر کرد و بده، مراجع یکی پس از دیگری فتوا میدن که این کار تو حرومه. اون هم میگه خب من پولمو میخوام. شما بودی اینجوری وام میدادی به کسی که نیاد اقساطو بده، پولو نمیرن بدن، میرن زندگیشونو میکنن، میگن حالا بعدن میدیم، تورم هم میخوره دیگه، هرچی دیرتر بدن به نفعشون، هرچی دیرتر بدن به نفعشون. درست یا نه؟ آیا شما این کارو میکنی؟ خب چه راهی در بعد وجود داره؟ اونجا راه جلوش گرفته، اینجا نه، اینجا اجاره است. وقتی اجاره بوده باشه، مبلغ اجاره رو شما میتونی از اول تعیین نکنی. شما ماه به ماه داری اجاره میگیری، درست یا نه؟ هر وقت دیر داد اجاره ماه بعد میشه چقدر؟ اینقدر روش میاد. من با آدم خوش حساب اینقدر اجاره دادم توی که بعد حسابی، هر وقت بعد حساب کرد، بعد حسابی کردی، مبلغ اجاره تفاوت میکنه، درست یا نه؟ اون که به اسم دیر کرده، دیر کرد نمیگیره، اما اجاره رو بیشتر میکنه تا دیگه از این کارا نکنی. دیگه دیر کرده، دیر کرد، دیر کردی، اجاره میاد روش. من به آدم خوش حساب میدم ماهی 2 میلیون اجاره. اگه خواستی هی پول منو تأخیر بندازی و دیر بدی، بعد دفعه بعدی میگم 5 میلیون، شما هم مجبور اون 5 میلیون بدی. چرا؟ چون بعد ضوابطو عمل کنی و الا اون وکالتت ماتل میشه، دیگه حق نداری تملیک به چی؟ ببینید، دیگه حق نداری تملیک به خودت بکنی، وکالت در تملیکت باطل میشه. باید طبق ضوابط بری جلو. شرعی هم از اجاره است دیگه، قرارداد اجاره است. این ما حالا که اینجوری کردی، ما اجاره من 5 تومن میدم، میخوای بخوام میخوام بلند شو برو. نه، اجرت المثل نیست، اجرت المسماست. شما وقتی اجاره تعیین میکنی، اگر مثلا فرض کنی یه جا بدون اجاره وایساده باشی، حاکم شهر میان میگن اجرت المثلشو بده. اما وقتی مسئله بدون اجرت المسما نیست، طبق قاعده است، اجرت المسما اختیار شماست. یکی میخواد کمتر بده، اینجا قیمت اجارهش مثلا 20 میلیونه، طرف دلش میخواد به شما 12 میلیون بده. یه وقت هم 20 میلیونه، شما خونهشو داری نابود میکنی، پولش هم اینجوری میخوای بدی، میگه من 25 تومن کمتر به تو نمیدم. اگه آدم خوبی بودی، خوش حساب بودی، من 20 تومن که هیچ، 15 تومن بهت میدادم. اینجوری که تو داری اجاره من میدی، من اجاره بده 25 تومن کمتر نمیدم، حالا هرچی دلت بخواد، الا اینکه خوش حساب بشی. هر وقت خوش حساب شدی، اجارت رو قاعده شد، قشنگ سر موقع آدم خوش حسابی شدی، بعد و 20 تومن بده اجاره میدم، اصلا 15 تومن هم بده اجاره میدم، مسماست دیگه، دلش میخواد هر چقدر دلش خواست اجاره میده، کمتر بهتون تخفیف هم میده. اما اگر دیر کردی، هی خواستی پولمو ندی و هی اجاره های چند ماهی به تأخیر بندازی، این اجارت میشه 25 تومن. دیر کرد ازت نمیگیرم، اما اجاره رو بهت به این قیمت میدم. اصلا مسئله دیر کردم حل میشه تو اینجور وامایی که برای مسکن داده میشه، اجاره به شرط تملیک. قشنگ تو کشور اروپایی هم یه سرشون اجاره به شرط تملیک رو دارن، مشارکت هم دارن، هر دوشو دارن، هیچ کدومش هم اشکال شرعی نداره. از این وامایی که ماها میگیریم بعد اضافه تر بعد بدیم و شرعیش هم آخر نمیتونیم بعضی همون درست کنیم و اینا مسخره میکنن رئیس بانک ها بعضی هاشون، از اینا نیست. حالا بعضی هاشون میپذیرن، بعضی هاشون قبول نمیکنن، حرفو خیلی نمیپذیرن، میگه دیگه اینو بگیر و برو دیگه، چیکار داری سودشو ببین. این دوتا راه، هم راه مشارکتی که تو کشور اروپایی متداوله، هم راه اجاره به شرط تملیک که الان بسیار متعارفه برای اینایی که خونه ندارن. قشنگ طرف ببینید الان شما خودتون میبینید وقتی میرین از مردم عادی خونه اجاره میکنین، حساب بکنیم این کاش که این پولو من از اول داشتم، الان خونه دار شده بودم، 20 سال تو خونه اجاره میشستم، درست نه؟ خب دولت بیاد سودشو در نظر بگیره، از همون اول اجاره به شرط تملیک، سود بانک هم در نظر بگیره، حتی نه سودای وحشتناکی که بانک ها میخوان بخورن و بریزن و بپاشن یا بعد بدن به اون وام گیرنده، اون سودا نه، سود معقول که وام خودشو بانک میخواد خودشو اداره کنه، یه شخصی نیستش که بخواد پول دار بشه، که میخواد منافع ملت رو تأمین کنه، بانک منافع ملت رو تأمین کنه جوری که خودش هم ضرر نکنه، به شما هم وام بده، منافع شما هم قشنگ حاصل میشه. اجاره به شرط تملیک این خصوصیتشه، این خصوصیت اجاره به شرط تملیک خیلی خوبه. باز حالا تو کیفیتش یه نکته‌ای هست که خدمتون عرض میکنم، حتما این نکتهش خیلی مهمه، اون نکتهی که عرض میخوام بکنم خدمتون. پس یکی مسئله اجاره به شرط تملیکه، یه راه دیگه هم هست که حالا دمدش صحبت میکنه. ببینین تو عبارتی که داریم میگیم که این اجاره به شرط تملیک جاری میشه، فی ما اذا کان المستقرض یرید الاستقراض، اون کسی که داره وام میخواد بگیره از بانک یا از شما میخواد اجاره بگیره، شما به عنوان شخصی مؤسسه مالی یا شخصی میخواد استقراض بکنه برای خریدن یه کارخونه ای، کارگاهی یا یه جنسی میخواد بخره یا خونه ای میخواد بخره به یک قیمت معین، رجوع به بانک میکنه، به جای استقراض باهاش قرارداد میبنده که بانک بیاد این مصنع، معمل، بضاعه، بیت اینا رو بخره و به او اجاره بده برای مدت معین، یه 15 ساله 20 ساله اجاره میده، شرط میکنه در ضمن عقد اجاره ان یملک المجر المصنع او اول معمل، اون بانکی که الان داره به شما اینجا رو اجاره میده بیاد اون کارخونه رو، کارگاه رو، خونه رو، اینا رو همه رو به شما تملیک کنه به مستأجر بعد اتمام مدت اجاره، مدت اجاره که سر اومد به شما این تملیک میکنه، او تدریجا فی ما اذا کان له اسهم، کارخونه است، این کارخونه میان مثلا براش 1000 تا سهام میذارن یا 1,000,000 تا سهام میذارن، مثلا فرض کنید 1000 تا سهام داشت، شما این اجاره میکنی ازش، اجاره 20 ساله، درست؟ وقتی اجاره 20 ساله کردی یعنی هر سالی به اندازه 50 تا سهام اجاره 20 ساله حساب هم میکنه و میگه اجاره 20 ساله تا طول 20 سال پولی که بهش میپردازی معادل باشه با همونی که اگر ربوی ها به شما وام میدادن برای خرید اون مقدار پس میگرفتن. مثلا فرض کن یه بانک ربوی بود میومد گفت من بهت پول وام میدم، مثلا فرض کن 100 میلیارد وام میدم 200 میلیارد، مثلا 50 میلیارد وام میدم 200 میلیارد پس میگیرم تو طول 20 سال، مثلا فرض کن تو طول 20 سال شما تو طول 20 سال سال 1 میلیارد رو داری میگیری، 1 میلیارد یعنی 5% کارخونه، یعنی از 1000 سهام میشه 50 تا سهام، درسته نه؟ اجاره‌ای که داری بهش میدی در حقیقت به جای اینکه وام بگیری و بعد مثلا اقساط رو ادا بکنی داری اجاره میدی، تو طول 20 سال داری اجاره میدی، سالی 1 میلیارد داری اجاره میدی، درسته؟ سالی 10 میلیارد داری، به سال 200 میلیارد زدم، سالی 10 میلیارد داری میدی، تو طول 20 سال میشه سالی 10 میلیارد شما داری اجاره رو میدی که این کارخونه رو بری مالکش بشی، سالی 10 میلیارد شما داری اجاره میدی، بعد 10 میلیارد میشه 5% سهام کارخونه، از 1000 تا سهم میشه 50 تا، از درصدش میشه 5%، هر سالی که گذشت شما داری اقساطو میدی یا حتی هر ماهی که اقساطو دادی و همون میزانی که اقساط دادی به اسم شما از سهام میزن، یعنی مثلا سال اول اجاره رو گرفته، نمیگه تملیک آخر کار، نمیگه تملیک اومد آخر کار بهت میکنم کارخونه رو بهت میدم، میگه تو یه سال اینجا رو اجاره کردی ولو بعدن یه دفعه نتونی اجاره بکنی قراردادت به هم بخوره، اما اجاره به شرط تملیکش اختزاش اینه، بگه تو امسال 5% سهام کارخونه رو مالک شدی، یعنی 50 سهم از 1000 سهم، درسته؟ این رو قاعده است. بعضی این کارو میکنن که دیگه اون مشتری هم نگه من 20 سال بعد همجوری تنم بلرزه، نکنه وسط کار ببین مشتری هم تنش میلرزه، اینجا هم بانک تنش نمیلرزه هم مشتری تنش نمیلرزه، هر یه سال که اجاره کردم 5% سهام کارخونه رو میتونم تملیک به خودم بکنم. اجاره دادم اما شرط کردم این مقدار از سهام تملیک به خودم بشه. فایدهش خیلیه. فایدهش اینه که بانک تنش نمیلرزه که پول دارید شما داد. الان بعضی از بانک پول گرفتن وامای کلان که عرض کردم خدمتتون. الان میگم بعضن کارشناس زنگ میزنه از من میپرسه میگه مثلا اینقدر از بانک وام گرفته نمیتونه ادا کنه. یا نتونست ادا یا میتونست ادا کنه با نکرد. که بیان دیر کرد بگیرن منم شکایت میکنم که این ربا بود دیر کرد آدم گرفت. نمیخوام بدم. 10 سال دیگه میدم. تا جایی که بانکی تا جایی که بتونم میرم جلو. تا جایی که بتونم ندم نمیدم. رو دیر کرد داشتم چیز میزم. بعدم تا یه کار دیگه خیلیش از این کلانا بعضن چرس کنم. دیر کرد داشتم نمیگیرن. بعد میان یه کار دیگه میکنه. میگه نمیتونم بدم. یه وام دیگه به هم بده با اون وام اینو تسویه کنم. بعد وام دوم مثلا سال 90 بوده وام اولی سال 94 دوباره میگم کنیم اینه یه وام نوشته وام سال 90 تسویه شد یه وام دیگه سال 94 با رئیس بانک قرار داد باز دوباره یه وام دیگه سال 97 وقتی که نمیگم تو از سال 90 اینو این وامو گرفتی هنو ندادی؟ میگه ندادم. اما با چی داد؟ با پول دوباره بانک. دوباره سال 94 یه بار دوباره 97 یه بار دوباره از بانک وام میگیره همونو به عنوان وام قبلی پس میده دوباره یه دفترچه وام جدید درست میکنه که کسی نفهمه. رئیس بانک کار میکنن کسی هم نفهمه به نفع این طرف کار میکنن. هی به این کیفیت وامشون رو نمیدن. گاهی وقتا پولای بانک اینا نمیدن. توجه این کارشناس هم فرستادن تزما همه اینا. اما این جوریه سیستم درست. اینجا وقتی که میگه بهش اجاره به شرط تملیک وام میگه ملک خودمه. بانک میگه ملک خودمه. شما یکی از معضلات بانک اینه که وقتی وام داده طرف وقتی ادا نکنه بعد بره تو قوه قضاییه به زور و زر پولشو بخواد پس بگیره که وقتا میگم پول بهش نمیدن دیگه. همین الانش اصلا سیستم معیوب یه جوریه که وامای کلانی که میگیرن کمتر از اون چیزی که دارن میدن کمتر از تورمه. تورم مثلا 50% این پولی که او داره میده به بانک مثلا 20% 25% یا وامایی که خیلی کمتر از اینا هست. درسته نه؟ از این راه بانک میاد جلو میگه ملک خودمه دیگه گیر نیستم جایی. اما اون بدبخت مشتری تنش میلرزه. اون مشتری میگه که پس فردا من ضوابط اینا رو نتونستم اجرا کنم همه اینا اجاره حساب میشه هیچ چی دستم و
ایشون که میگه فایده من تو نیه. اگر 6 سال و داد اندازه 6 سال و 30% مال شده و اگر اگر نتونست اون نمیتونه بزنه
احسن.
کل اینا
احسن
بعدشون نداره چون 30% مال
شده احسن. ببینید این یک راهیه که الان وقتی که طی میکنن هم اون خیالش جمعه هم این خیالش جمعه. اجاره به شرط تملیک ربایی هم توش نیست دیر کرد دارم باشن این اون اجاره میگیره. الان اونی که
مثلا بعد مثلا 6 ماه به هم خوردن الان مثلا 1000% اونجا میخواد چیکار؟
خب برحال ملکش دیگه میره میفروشه. 1000% اونجا هم که باشه میریم بفروشیم. نمیفروشین 2.5% مال شماست دیگه. 1000 هم نه 6 ماه شما کار کردید 2.5% این کارخونه رو دارید آخر پولی که دادی در نرفت همش از بین نرفت. متوجه شدین؟ برای مشتری خیلی عالیه. 2.5% این کارخونه مال شماست.
به قیمت روز میفروشه.
خیلی عالی و خوب. یعنی 25 سهام داری از 1000 تا سهام.
قابل خرید و فروش.
هست بله قابل خرید و فروش داری. یعنی اگه یه سال کار کرده بودی 50 سهم داشتی از 1000 سهم. 6 ماه اجاره کردید نتونستی به هم خورد خیالت جمعه. میگی 25 تا سهام دارم. بازم پول داری پولت از بین نرفت. اما وقتی که اجاره میکنی از یک کسی خونه میخر اجاره میکنی سال به سال به چند سال شما میشین اجاره پوپولاش همه رفت. اما اجاره به شرط تملیک هم ببین بانک یه سیستمی باید داشته باشه. آدم شخصی که نیست که مردم میخواد به چاپه که میخواد به ملت خدمت کنی سیاستش باید این باشه موظف باشه به خدمت. الا این بانک های شخصی اونا کار ندارم و بانک های شخصی که هستش اونا کار ندارم اونا باید رابطه بهشون بدن که دارن میدن. اما خب منظورم اینه که اونا دیگه به هر حال اصل اصولشون فرق میکنه. اون تاجره دیگه بانک شخصی. اما بانک دولتی که دیگه تاجر نیستش که نباید به عنوان یه تاجری که میخواد پول جمع کنه از ملت کار کنه که اومد به ملت خدمات ارائه بده یه جوری که هم خودش ضرر نمیکنه هم به نفع ملت کار بکنه. اجاره به شرط تامین بسیار بسیار عالی. دیگه دیر کردش هم هیچ مرجعی نمیتونه بگه حرومه این بانکای نزول خور فلان فلان شده. خب اینا رو دیگه نمیتونه بگه. اجاره بشه ادم. یعنی تو جاهایی که از این قبیله مثل کار وامایی که برای کارخونه میدن، وامایی که برای خونه خرید خونه میدن، این اجاره بشه ادم یک بسیار بسیار راه عالیست و بسیارم راه گشا. پس ببینید تدریجا هم میتونی این کار رو بکنی. فیما ازا کان له اسهم، سهم هایی داره، مستاجر ولی المستاجر ان یاخذ من البنک او الموجر الوکال علی التملیک. حالا وکالت بر تملیک رو یا آخر کار میگیری یا آخر هر ماه، حتی به همون مقداری که اجاره دادی هر ماهی. ببین قرار شد سالی 25 تا سهم باشه دیگه، یعنی تقریبا هر ماهی دو تا سهم میشه مال شما. از این اجاره به شرط تملیک بهتر چی که هم داری اجاره میدی زندگی تو میکنی، اما 2% سهام کارخونه هم مالش
مالش میشه. تو ایمیل کم که حالا کارخونه مثلا سهم میبره، تو ایمیل کسی چون میشه خونه 25 میسیم
بزنده همین دیگه. اونجا هم میگیم حالا اینجا نوشتیم فیما ازا کانه لهو اسهم، تو اونجا هم میتونی درصدی مالک بشی، اونجا هم میتونی قرار داره. اما اینجا اینو ما نوشیم برای جایی که سهم داشته باشه، سهام داشته باشه. متوجهی؟ تو جایی که سهام داشته باشه سالی 50 تا سهم، هر ماهی میشه 4 سهم و نیم. درسته یا نه؟ هر ماهی 4 سهم و نیم داری مالک میشی دیگه.
تو خونه هستن اینجوری مثلا،
حالا تو خونه نشه ببینیم، ما که نوشتیم که اینو، اما تو اونجا هم میتونی این کارو بکنی. تو اونجا هم میتونی سالانه بزنی، یه درصدی از دونگو مالک میشین دیگه، حتی ماهانه هم میتونیم بزنیم، یعنی تو اونجا هم قابل پیدا. حالا به عنوان سهام نه، به عنوان یه درصدی از دونگ، به هر حال یه ملکی دارین دیگه، میتونین این کار تو اونجا هم بکنین، میتونین آخر کار بذارین، میتونین وسط کار بذارین دیگه، مسلمه دیگه، خیلی روشنه. یعنی دیگه به هر حال
عملا شاید مثلا تو خونه کسی راغب به اینجور مثلا یه خونه 25 متری رو متصور کنیم که مثلا همه بیان مثلا یه درصدشو بفروشه بین مثلا، کسی استقبال نمیکنه.
خیلی ببینی اصلا خیلی کسی که میخواد، چون شما اگه اجاره بخوای بکنی از یه نفر که بعد این ماها که اجاره داری میدی هیچی دستتون نمیاد، درست؟ یا بری اجاره بکنی یه جای دولت بسازه یا خیرین بسازن اجاره به شرط تملیک، هر مقداری که اجاره دادی به ازاش یه درصد کمی هم مالک میشی، ولی هر ماه 4000. یعنی تو طول مثلا شما 20 سال میخوای مالک بشی، هر سالی 50، یعنی 5% اینجا رو مالک میشی، 5% خونه رو مالک میشی. سال دوم میگه چند درصد شما مالکه؟ میگه یک دهم این خونه مال منه. 4 سال که اجاره نشستی میگه 2/2 این خونه مال منه. بالاتر از یه دون که خیلی عالیه که هیچ کسی رو بارش از هیچ کسی از این کار فرار نمیکنه، از خداشون هم. اگه الان این همچی خونه اجاره به شرط تملیک بود به این کیفیت که دارم عرض میکنم، شما تو طول 20 سال مالک میشدی، درست؟ در ظرف 2 سال که اینجا نشستیم گفتید 1/10 این خونه ملک من شد، از خداتون بود. چرا استقبال نکنی؟ همه استقبال میکنن، تو کارخونش به اسم سهام، تو خونش به اسم درصد از دوم.
هم هر سال نباید جا به جا بشه، هم به تدریج داره مالک میشه،
مال تدریج داره مالک میشه، از همه از خداشونه دیگه. استقبال که با سر استقبال میکنن، موردش رو پیدا کن. شما موردو پیدا کنین بعد ببینین اینا اینجا نشستن چیکار میکنن. از فردا همه دارن اساسا رو میبندن برن اونجا، مورد پیدا بکنی. اینه اجاره به شرط تملیک، این خاصیت رو داره. ببینین الان تو کشور، ببینین الان کشور خارجی بانکشون سودشون رو میبرن، هم خیرین رو دعوت میکنن به این کار. شاید اون جلسه شورای شهری که صحبت کردیم که اونجا بود اینو مطرح کردیم، یادتون بوده باشه، یا شاید تو جلسه دوم بود. این اجاره به شرط تملیک کار بسیار متداولیه الان تو کشور اروپایی، دارن هم خیرین رو دعوت میکنن که این کارو بکنن. آین خیرین، هم از خیرین از اون مؤسساتی که به عنوان امور خیریه است استفاده میکنن در شهرها، بعدم حتی خود شهرداری ها هم بعضا این کارو انجام دادن تو بعضی کشور اروپایی، و بانک ها هم انجام دادن. بانک سودشو میگیره به نحو شرعی، بستگی داره. حالا یکی اجاره به شرط تملیکش ممکنه مثلا مؤسسه مالی بوده باشه، تو زمان کمتر میکنه، اقساطو میاره پایین‌تر چون خیرن، یا مؤسسه مالی برای عمر خیلی است، یا اینه که نه بانک اجارش بالاتر، یه ذره اجارش بالاتر مطابق با اون پولی که میکرد، اما باز به نفع شماست. میگه اول یه کسی هست میگه از اول عمرم تا حالا من همش مستاجر بودم، دیدین که الان خیلی سنشون بالا رفته، 60 سالش شده هنوز مستأجره.
بازنشسته
شده هنوز مستأجره. خب اینا برای اینکه همچین موردی براشون نشود. الان یکی از چیزایی که برن تأکید روش میکنن این مسئله است. خب مستأجرم از بانک وکالت بر تملیک میگیره، کمان که بانک یا موجرم شرط میکنه بر مستأجر تدارک یک مبلغ معین یا از کیسه خودش در جایی که تأخر فی اداء مبلغ الاجاره. اینجا باید یه چیزو بنویسیم، اینجا یه چیز باید بنویسیم. اینجا گفتیم از جیب خودش بده، این یکی از راه هاست. راه دیگهش اینه که بنویسین اول بانک اول مؤسسه المالیه تزید فی مبلغ الاجاره بدل ان یأخذ من، به جای اینکه ازش چیکار کنه، جریمه دیر کرد رو، بدل اینکه جریمه بگیره مبلغ اجاره رو بهش اضافه بکنه. نمیگم از کیسه خودت بیا اینو جبران کن، این همش اینجا اضافه بکنی. این مطلبی که تو توضیح اول متن گفتم. بانک هم اخذ میکنه مبلغی رو که صرف کرده برای خرید با اون زیاده‌ای که خلاصه به عنوان رب میخواست اخذ بکنه، اینو تحت عنوان اجاره میگیره و تملیک آخر کار میشه تملیک مجان. میگه من از تو 20 سال اجاره میگیرم، وقتی 20 سال اجاره رو دادی مجانی میگم مال خودت، برو وکالت بدادم مجانم بر خودت بزن. چقدر خوبه. الان میگم دارم پیشنهاد میدن تو همین جلسه های شورای شهر که عرض کردم، یکی از بهترین اقتصاددانان نابغه اومد اینجا پیشنهاد میداد که تو کشورهای اروپایی تو سیستم اداره شهری که آوردیمشون اونجا، تو سیستم اداره شهری به چه نحو دارن عمل میکنن. یکی از مسائل چی بود؟ بحث اجاره به شرط تملیک بود. پس اینم از این جد. و یمکن ان تکون الاجاره به مقدار زیاده فیکون تملیک به ازای المبلغ الذی صرفه البنک للاشتراء اجاره به اون مقدار زیاده. این یه راهه، بعضیا میتونن این کارو بکنن، بگن اجاره رو ما غیر از مسئله تملیک قرار میدیم. یعنی میگیم مثلا این مقداری که شما میخواین بدین، یه مقدار رو به عنوان اون تملیکی که ما میخواییم بهتون آخر کار انجام میدیم به ما بدین، یه مقدار دیگه شم به عنوان اجاره. یعنی مبلغ رو دو جور بگیرن از این شخص. مثلا نیاد بگید 20 سال شما اجاره بده مالک بشی، میاد میگه که مثلا شما به اندازه 10 میلیارد این مبلغ رو به من تملیک کن، به اندازه 10 میلیاردش هم به عنوان اجاره به من بده، تو مستأجر اینجایی. اون 10 میلیون اون آخر کار کسی که یه مقدار میخواد خونه رو بده با میگه من پول از شما میگیرم به ازای اینکه آخر این موقع چیه تملیکت بکنم این خونه رو، از حالا پول به عنوان تملیک به من بده برای اون تملیکی که آخر کار بعد 20 سال میخواد بکنه، 10 میلیارد بابت اون از شما قسطی میگیره که بعد 20 سال میخوام به تملیک کنم. مبلغی که تو وام زیاده میخواستن بگیرن اونو به عنوان اجاره میگه از حالا خونه رو بهت اجاره میدم، تو خونه بشین. میزان اجاره رو نصف می‌نویسه، اون نصف دیگه بابت اون تملیک است که آخر کار می‌خواد بکنه که اون تملیک مجان نباشه. اما نیازی به این راه نیست، یه مقدار کارو سخت کردنه، چون مبلغ تملیک باید درست کنی یه مبلغ برای اجاره، فقط اون تملیک مجان نباشه. حالا تملیک مجان باشه عیب داره؟ تملیک مجان که عیب نداره که، نمی‌خواد اینا رو تفکیک بدی. اما بعضی وقت این محاسبه کنه دیگه، اینم تو جزوه چیز کنی، اینم یه راهه. ولی که یه لقمه رو یه دور سرش می‌چرخونه می‌ذاره دهنش، این دوره رو دیگه نچرخونه، همه شو بنویس اجاره به شرط تملیک. اما میتونی این یه دورم بزنی، بعضی دوست دارن این دورو میخوان تملیکه چیه مجان نباشه. میگه من این وام که بهت دادم برای خرید خونه، چون تو 20 سال میخوام بگیرم با محاسباتم اصلا وام من 5 میلیارد بوده، اما تو 20 سال دارم 20 میلیارد ازت میگیرم، درست؟ اون 5 میلیاردی که میخواستم وام بهت بدم و وام بهت نمیدم، خونه رو خودم میخرم بعد میگم بهت میفروشم، اینو همون 5 میلیارد طول زمان اجارش هم ازت میگیرم. در حقیقت همون در میاد، فقط یه قسمتش میشه تملیک، یه قسمتش میشه اجاره، یه ذره کار سخت‌تر میشه محاسباتی، درست؟ به جای اون کار هم اجاره به شرط تملیک بوده باشه بهتره. پس اینجا که نوشتیم یمکن ان تکون الاجاره به مقدار زیاده، پس تملیک به ازای اون مبلغیه که بانک صرف خرید کرده، 5 میلیارد خریده، میگه اینو بعدا بهم تملیک کن، اون 15 میلیاردی هم که تو 20 سال میخوام بگیرم اینم اجارت باشه. اینجا تملیک هم تدریجی میشه. الله ای حال بانک مبلغی رو که صرف کرده برای خرید اونو پس گرفت از مشتری، من از زیاده مطلوبه من نحو تقسیم 5 میلیارد الان گرفته خونه رو، 15 میلیارد هم تو طول 20 سال می‌خواست ازتون بگیره چون پولشو تو 20 سال می‌خواستین بدین، خلاصه دیگه بانک احتیاج به زمانم پیدا نمی‌کنه، شما مشتری هم اگر تملیک تدریجی بوده باشه، حتی تو اجاره بشه، حتی تملیک آخر کار نبوده باشه، تدریجی بشه، سود خودتون رو گرفتی. بسیار بسیار راه جدید خوب، اینایی که تو اروپا میگن یکی از راه‌های جدید ماست، ما میگیم از راه‌های قدیم، از قدیمی بوده متا عمل درست نگردیم. شما هم دوباره مورد پیدا بکنید، دوستانم در خدمتتون هستم. ببینید همه با سر فردا دارن اسبابا رو جمع میکنن. صلی الله علی سیدنا و نبینا.